ريد 20 امتياز. شرکت کننده شماره 3 وحید جوزانی 245 امتیاز. همونطور که ابتدای برنامه گفتم 24 نفر از 60 شرکت کننده بخش مقدماتی که بالاترین امتیاز رو کسب کنند به مرحله بعد ما صعود می کنند. باید تا رقابت آخرین گروه یعنی دو گروه دیگه منتظر بمونیم تا متوجه بشیم 24 شرکت کننده صعود کننده چه کسانی خواهند بود. اسامی 24 نفر راه یافته به مرحله بعد در تاریخ 19 دی ماه در سایت رادیو ایران و صفحه اختصاصی برنامه به نشانی 123.radioiran.ir اعلام خواهد شد. تا اون تاریخ همه شرکت کننده ها باید منتظر بمونند. مسابقه امشب به پایان رسید تا فردا و مسابقه گروه 19 هم. شب خوش، خدا نگهدار. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ماهو بگیره، اونا که عاشق نوره سادگی هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع صبح فردا.
یک دو صدا.
ایران را بشنویم.
یک شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. دیروزنامه، مروری بر طنازی‌های نشریه توفیق.
گران شدن نفت و بنزین در سال 1343 خورشیدی، توفیقیون در شماره 33 19 آذر 1343 در ستون ضرب المثل های نشریه توفیق چنین نوشته بودند:
ضرب المثل های کشور مرحوم حاجی ارزونی.
سیب سرخ برای تماشا خوبه.
حسنی به مکتب نمی رفت، وقتی می رفتم معلم نبود.
وکیل مجلس رو بردن جهنم، گفت صحیح هست، احسنت.
زبونتو به اندازه دهنت دراز کن.
جزای گرون فروش نخریدنه.
مال خودت بده به مردم، خودت بشین سفیل و سرگردان.
چار دیواری بی اختیاری.
پسر دو با بدان بنشست، عاقبت او وکیل مجلس شد.
با اصلاحات گفتن مملکت آباد نمیشه.
داره دیزی بازه ولی از گوش خبری نی.
باره کج به سوئیس میرود.
بشنوید حکایتی رو که توفیقیون در شماره 33 سال 1343 خورشیدی در نشریه توفیق به چاپ رسوند.
کرگدنی را گفتن؟ از خود پوست کلفت‌تر دیده یا شنیده ای؟ کرگدن فکری کرد و گفت
بله، روزی به حاجتی از ملک جم می گذشتم، جماعتی دیدم که هرچه برانان روا می داشتن به دیده منت داشتن.
دهه 40 دولت به روزنامه ها دستور داده بود دیگه اسم گرونی را نباید بیارن. هر جا خیلی لازم بود به جای گران شد باید بنویسن افزایش یافت و توفیقیون برای به تمسخر گرفتن این کار چنین لطیفه ای نوشتن: حشره کش جدید.
داداش معذرت میخوام، نفتالین را دیگه چرا افزایش دادی؟
آخه توش نفت داره، مجبوریم.
خب پس عوض نفتالین 2 سیر زغالین بده به من.
در سال 1343 خورشیدی مردم برای مبارزه با گرونی بنزین اتومبیل‌های خود را یا از خانه بیرون نیاورده بودند یا در خیابان رها کرده بودند. توفیقیون در رابطه با این جریان کاریکاتوری کشیدن که فضای کلانتری رو نشون میداد که گروهبانی به مافوقش میگه
قربان یه ماشین سر راهی دیگه هم آوردیم، چیکارش کنیم؟
در سال 1343 و در دوره نخست وزیری حسن علی منصور به دنبال گران شدن نفت و بنزین، نان هم گران شده بود و همچنین اجناس دیگه هم روز به روز گرانتر می شد. توفیقیون در شماره 33 سال 1343 کاریکاتوری کشیده بودند که پسر بچه رو در حال خریدن نون از نونوایی نشون می داد. بچه به نونوا می گه
امون نونوا، این 1 کیلو بگی، 1 کیلو نون بده.
1 کیلوش 11,000 میشه.
پس 5 دقیقه گرونش نکن تا من برم از خونه یه قایون دیگه بیارم.
در ستون میون کلامتون شکر توفیق، گهگاهی به همراه برخی شماره های توفیق ضمیمه های چاپ و منتشر می شد. از طرف دیگه دولت پهلوی هر سال به مناسبت هفته اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر ظاهرسازی مراسمی برگزار می کرد. در سال 1342 توفیقیان خودشون رو به اون راه زده بودن و به مناسبت هفته اعلامیه جهانی حقوق بشر متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به صورت یک کتابچه کوچیک ضمیمه نشریه توفیق چاپ کرده بودن. توفیقیان قسمت‌هایی از اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر رو در صفحات داخلی روزنامه در ستون میون کلامتون شکر چاپ کردن. بشنوید قسمت هایی از میون کلامتون شکر رو.
اعلامیه حقوق بشر که پس از سالها بحث و تفکر تشکیل شده
بیان عالی ترین آرزوها و آمال بشر است.
با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه.
کلمات و عبارات حقوق بشر فقط درباره یک فرد بشر صورت حقیقت دارند
و بقیه افراد بشر هم که ول معطلن. این فرد بشر اگه مرده که وای به حالش، اگرم که زنه وای 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 به حالش.
اعلامیه حقوق بشر میگوید همه ما آزاد و مساوی به دنیا آمدیم.
اعلامیه میگه؟ بله اعلامیه، ولی در عمل چیز دیگه‌ای دیده میشه. هر بشری حق کسب و گرفتن اطلاعات و افکار رو به وسیله سخنرانی‌ها، روزنامه‌ها و رادیوها در کمال آزادی داره. یعنی آدم میتونه در کمال آزادی بره چند زار بده یه روزنامه اطلاعات بگیره.
همه ما حق داریم کار کنیم و کارمان را آزادانه انتخاب کنیم
و همچنین میتوانیم آزادانه بیکار باشیم.
ای بابا، مگه بشر چقدر حقوق میخواد؟ بسشه، زیادیش میکنه، کار دست خودش میده ها. آنچه شنیدید منتخبی بود از ستون میون کلامتون شکر نشریه توفیق که به مناسبت هفته حقوق بشر در سال 1342 به چاپ رسیده بود.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
به تو.
ایران را بشنویم.
گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
Side the US embassy in Tehran.
The American embassy in Tehran is in the hands
taken from someone's office inside the United States embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی آمریکا خود سخن می‌گویند.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the
initial. یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوانها کردند و رفتند و گرفتند اونجا و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت‌های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی‌ها در ایران چه می‌کردند؟
آذر 1357 است. سفیر آمریکا کمی نگران به نظر می رسد. او چند تلفن به دربار می کند تا نتایج یک تصمیم را جویا شود. اما او نگران چیست؟ یکی از اصلی ترین مناسک مذهبی شیعیان است. وقتی که روزش می رسد، همه جامعه ایران درگیر معنا و مفهوم آن می شوند. دهه محرم.
گفتو ای شاه شاهی دون اصلا.
تقریبا همه مسئولان حکومت پهلوی می دانستند با شروع ماه محرم فعالیت های مذهبی رنگ و بوی سیاسی به خود خواهد گرفت. آمریکایی ها هم نگران از موضوع چند جلسه مختلف با دربار دارند. سالیوان، سفیر آمریکا، عظمت محرم ایران را سال گذشته از نزدیک درک کرده بود. او به واشنگتن گزارش می داد.
محرمانه 27 نوامبر 1978 برابر با 6 آذر 1357. 1. در طی ملاقاتی با سناتور بایرد در صبح 27 نوامبر نخست وزیر ازهاری گفت سیاست دولت او نسبت به فعالیت‌های مذهبی در طول دوره محرم از آنچه که شاه به سفیر اظهار داشته بود کمی نرم‌تر است. او گفت که به مساجد و جلسات آنها برای برگزاری مراسم عمومی اجازه داده خواهد شد، به شرطی که آخوندها تضمین شفاهی بدهند که چنین فعالیت‌هایی به تظاهرات سیاسی تبدیل نشود. 2. نخست وزیر گفت که او سیاستش را به طور خلاصه در رادیو و تلویزیون ملی قبل از اینکه محرم شروع شود به اطلاع خواهد رساند و اطمینان حاصل خواهد نمود که تمام مقامات حکومت نظامی آن را می فهمند. او مطمئن به نظر می رسد که با احترام گذاشتن به صاحب نظران مذهبی برای فعالیت‌های موعظه‌گرانه در مجالسشان برخوردهای شورشی دفع خواهد شد. او گفت به هر حال نیروی کافی در دسترس است تا اگر لازم شد دستور دهند و قانون را اجرا کنند. امضا سولیوان.
در آبان ماه اعتراضات زیادی در سازمان‌های مختلف کشور شکل گرفته است. دولت ازهاری هم سر کار آمده تا خشونت نظامی بیشتری به خرج دهد. در چنین شرایطی دولت می‌خواهد تصمیم بگیرد با مجوز راهپیمایی چگونه برخورد کند. جلسه مهمی در شورای امنیت کشور شکل می‌گیرد. ارتشبد قره‌باغی آن روز وزیر کشور بود.
در ایالت تاسوعا عاشورا من وزیر کشور هستم. ازهاری رئیس ستاد بزرگ ارتشداران نخست وزیر شده. جلسه تشکیل شد شورای امنیت ملی. می‌خواهیم ببینیم که آیا اجازه بدهیم تا سوا و عاشورا صورت بگیره تظاهرات یا نه. بنده میگویم که در دولت نظامی با وجود حکومت نظامی ما که میدونیم مقصود از این تظاهرات چیست، واقعا عزاداری نیست بلکه استفاده سیاسی است، باید این معنی بشود. رئیس ستاد که نخست وزیره و جانشینش رئیس ستاد ارتشه میگوید شما اگر جلوی این تظاهرات رو بگیرید ممکنه وقایع اکتبر شوروی پیش بیاد، یعنی سربازای شما گرویدن به انقلاب.
دولت به ناچار مجبور است مجوز راهپیمایی را صادر کند، زیرا مطمئن است هزاران نفر در آن روز به خیابان‌ها خواهند آمد و آنها چاره‌ای ندارند. از آن سو در پاریس امام خمینی سخنان مهمی درباره محرم دارند. انقلاب با مکتب عاشورا کاملا پیوند خورده است.
اگر کسی ببیند محمد رضا خان را که این اوصاف را دارد و ساکت کند، جاش جای محمد رضا خان است در جهنم. ولو نماز شب بخوند، ولو یک عالم باشد، ولو تمام عمرش را در اطاعت الله صرف کرده باشد، چطور میشد یه ملت ساکت بشیند؟ عذر همه منقطع است، همه عذرها منقطع. اگر ما 4 نفرم بودیم قاعدش بود که قیام کرده باشیم. هیچ که نمیتوند بگد ما تنهاییم. حالا ملت است، تمام ملت الان.
دولت یک نفر را مسئول مذاکره با نیروهای مخالف می کند. او اردشیر زاهدی است، داماد شاه. سالیوان سفیر آمریکا با او جلسه می گیرد تا وضع را بهتر رصد کند.
از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی 11 دسامبر 1979. تهیه کننده ی گزارش سولیوان. اردشیر زاهدی که مذاکره کننده اصلی دولت برای برنامه راهپیمایی بود در غروب آن روز به من گفت تعدادی از افراد ما نیز در این تظاهرات شرکت کردند و سعی کردند که آن را به میان روی بکشانند. وی همچنین متذکر شد که عده‌ای از میان روها به جای عکس خمینی عکس شریعت مداری را حمل می کردند.
در ادبیات آمریکایی‌ها ترس از تجمع میلیونی مردم کاملاً احساس می‌شود. در روزهای اول و دوم محرم هم هیئت‌های تهران شلوغ‌تر از سال‌های گذشته است. آمریکا به گزارش اردشیر زاهدی قناعت نمی‌کند و خودش هم نیروهایی را برای پوشش لحظه به لحظه راهپیمایی آماده می‌کند. بالاخره روز نهم محرم فرا می‌رسد. خبرنگار بی بی سی:
صف راهپیمایانی که به سوی میدان در حرکت بودند تا حدود 6.5 کیلومتر امتداد می‌یافت. مردم شعارنامه‌ها و همچنین تمثال‌هایی از رهبر روحانی خود آیت الله خمینی که در حال حاضر در پاریس به سر می‌برد حمل می‌کردند.
بیست و هشت آذر ماه هوای تهران هم آفتابی است. جالب است که در گزارش سفارت آمریکا از این هوای خوب هم گله‌گذاری شده است. سلیوان گزارش می‌دهد.
اگر گروه خمینی بخواهند برای به دست گرفتن کنترل اوضاع تظاهرات عاشورا را به خشونت بکشانند، بدون شک خواهند توانست به همین منظور تظاهرکننده کافی برای برآشفتن اوضاع بسیج کنند. در طول روز ما گزارش‌های بیشتری خواهیم داد. بدبختانه در اوائل صبح باران قطع شد و هوا روشن و ملایم است و به نظر می رسد که هوا در طول 12 ساعت دیگر نیز مناسب باشد. امضا سولیوان، سفیر آمریکا در تهران.
ظاهراً ترس آمریکا از راهپیمایی تازوعا و عاشورای 1357 بیمورد نبود. برای اولین بار با دوربین‌های خبرنگاران تصاویر میلیونی مردم ایران پوشش داده می‌شود که همگی در کنار شعار یا حسین مرگ بر شاه هم می‌گفتند.
من دولت تعیین کنم. من به واسطه این ملت مرا قبول دارد.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش را در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم.
یه پیام کاتب فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
ملت ایران فردی میان کارتر و ریگان نمی‌گذارد.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور می‌کنیم.
از رادیو ایران ما را بشنوید.
ایران را بشنویم.
از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ماتم سر به قدشان سر خمیده،
اگرت هست کنون وقت نبرد
این داری نه آین داری نه آین داری چه
به سادگی چین چین به تازگی خوش عطر و غلی خوش طعم و لذیذ چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا رب چین چین فضاد شد خوشمزه خوش رنگ و بامزه چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی نوش جان چین چین دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی کینگ کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر داستان کربلا رو در ذهن مرور بکنید، در جایی امام حسین علیه السلام یک تعبیری رو به کار میبرن در برابر اون کسانی که در مقابلشون قرار گرفته بودن، میگن که دین لقلقه زبان اینهاست، یعنی اینها واقعا باور ندارن، بلکه دارن به نوعی ازش سوء استفاده میکنن از عبارت ها. و نشانه هایی رو در قرآن ما پیدا میکنیم برای این امر. یک آیه این هست در سوره مبارکه مائده آیه 57، دقت کنید، خدا به اهل ایمان خطاب میکنه که یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. کسانی که دین شما رو مسخره و بازیچه گرفتن، اینا رو به عنوان سرپرست خودتون و دوست خودتون انتخاب نکنید، حالا چه از اهل کتاب باشن چه از کافران. و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، تقوا داشته باشید، مراقب باشید اگر اهل ایمانید. یعنی پس عده‌ای هستن که دین رو به سخره میگیرن. نشانه هاشون چیه؟ یکی از نشانه هاش درباره نمازه. و اذا نادیتم الی الصلاه، هنگامی که اونها رو برای نماز میخونن، اتخذوها هزءا و لعبا، اینها در واقع نماز رو به مسخره بازی میگیرن، اون اهتمام لازم رو به نماز ندارن. چرا؟ دلیلی که بنهم قوم لا یعقلون، بخاطر اینکه اینا اندیشه نمی کنن. یکی از مفاهیم کلیدی در دین بحث نمازه، که ما در تاریخ داریم اینا اومدن پلو پیامبر گفتن که ما ایمان میاریم به خدای تو، اما نماز رو نمی خونیم، ما رو معاف کن از نماز. پیامبر فرمود که اینطوری نمیشه، یعنی اگر ایمان دارید باید نماز بخونید، اسلام بدون نماز معنی نداره. حالا برخی درباره این نماز سهل‌انگاری میکنن، تعابیری که در آیات دیگه هست، در سوره مبارکه نساء هست، هنگامی که نماز میخوان بخونن، و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، با نهایت کسالت و دلچرکینی، یعنی همچین حوصله ندارن، با بی‌حوصلگی نماز میخونن. باز روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که فرمودن امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاة، شیعه های ما رو هنگام نماز بسنجید که اینا اهتمامشون چطوری است. برای اون کسانی که اهتمام به نماز دارند، شایسته این هستند که در جایگاه سرپرستی به نوعی قرار بگیرند. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.